أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين سلام عليكم ورحمة الله خوش آمدید عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم ولادت امام جواد سلام الله علیه و انشاءالله بر همه ما و شما مبارک باشد. در باب وجود مقدس امام جواد علیه السلام یک نکته کوتاه و روایتی عرض کنم و بخش پایانی خطبه 182 رو عرض کنیم خدمت شما. یکی از ادعیه‌ای که سلام علیکم و رحمت الله خوش آمدید آقای نظری، یکی از ادعیه‌ای که از وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه رسیده است، دعایی است که مربوط به ماه رجب. امام عصر در این دعا، شروع دعا این گونه است: اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب. ما خدا را قسم می دهیم به دو امام بزرگوار، امام جواد و امام هادی، و در ادامه حضرت خیر دنیا و آخرت را از خداوند طلب می کند. این جایگاهی که امام زمان در دعا برای ما مشخص کرده اند که قسم بدهید خدا را به امام جواد، قسم بدهید خدا را به امام هادی، و بعد حاجتهای دنیایی و آخرتی خود را، عاقبت به خیری خود را بگیرید، این نشان دهنده جایگاه این امام است. علیکم السلام و رحمت الله. ما خدا را قسم می دهیم به کسی که اسم او، نام او، شرافت او در بارگاه خدا پذیرفته شده است، و خداوند به برکت این امام انشاءالله تمام مشکلات و همتها و حوائج ما رو برآورده می کند انشاءالله. یکی از روایات بسیار زیبایی که از وجود مقدس امام جواد علیه السلام رسیده، یک نکته تربیتی فوق العاده زیباست. حضرت فرمود: من اسقا الى ناطق فقد ابده. اگر شما رفتید نشستید در محضر یک گوینده ای، یک خطیبی، یک کتابی، یک فیلمی، هیچ مهم نیست شخص است، فیلم است، اگر رفتی و پای حرف کسی نشستی، فقط ابده، تو بنده او شدی. شنیدن حرف دیگران یعنی بنده دیگران شدن. حضرت فرمود: فان کان الناطق عن الله فقد عبد الله. اگر این گوینده سخنگوی خداست، از خدا حرف میزند، راجع به معنویات حرف میزند، تو بنده خدا شده ای. اما و ان کان الناطق ينطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس. اگر این سخنگو سخنگوی شیطانی است، تو بنده شیطان شده ای. حضرت در این روایت زیبا ابتدا جایگاه نطق و ناطق را مشخص می کنند که اگر کسی حرفی زد، کأنه بر شما تسلط دارد. معنای ربوبیت الهی معنای تسلط است، معنای کارگردانی است، تدبیر اموره. خداوند رب است، یعنی امور ما را تدبیر میکنه. حضرت فرمود: شما اگر رفتید پای منبر کسی نشستید، پای یه فیلم و سخنرانی نشستید، کأنه بنده او شدید، چون حرف او در شما اثر میگذارد. تو نمیتوانی بگویی من کتاب فلان آقا را میخونم، فیلم فلان شخص را میبینم، ولی متأثر از حرفهای او نمیشم. این ممکن نیست. تو وقتی حرف او را خواندی متأثر میشی، تحت تأثیر فکر و اندیشه او قرار میگیری. اولا جایگاه این را حضرت مشخص میکنه، بعد به ما میفرماید که بچه هاتون را دست هر معلمی نسپارید، خانوادتون را پای هر فیلمی ننشانید، این فیلمی که نشان داده می شود، اگر فیلم مورد پسندی است، خدایی است، اخلاق مدار است، خب مشکلی نیست. ولی اگر فیلم دیگری باشد، روزنامه دیگری باشد، کتاب دیگری باشد، پسر و دختر تو تحت تأثیر او قرار می گیره. بعد شما هی میگی من که خودم نمازیم، من که خودم از اهل مسجد و منبرم، چرا فرزندم اونطور شد؟ دلیلش رو امام جواد فرمود چون تو راه های ورودی قلب فرزندت را کنترل نکردی، راه های ورودی قلب خودت را کنترل نکردی. یکی از راه های ورودی مطالب به قلب ما، حالا این مطالب چه نور باشد چه ظلمت، چه الله باشد چه شیطان، همین گوشی است که ما میشنویم، همین چشمی است که ما میخوانیم. این جمله امام جواد سلام الله علیه خیلی برای من جالب بود. روایات زیادی دیدم از وجود حضرت. این روایت حقیقتا به دل خودم نشست. من اسقا الی ناطق فقد عبده، شما عبد سخنران و نویسنده میشوید. فان کان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله و ان کان الناطق ينطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس. انشاءالله که به برکت وجود حضرت همه ما جزء ربانیون باشیم، جزء کسانی که از محمد و آل محمد میشنویم، و انشاءالله فرزندان ما، اولاد ما و نسل و ذریه ما نیز بر مکتب اهل بیت خواهند بود. هدیه محضرشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما بریم سر بحث اصلی خودمون، یعنی خطبه 182 نهج البلاغه. این قسمت از خطبه یکی از غم‌انگیزترین قسمت‌های نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین یک هفته قبل از شهادتشون این جملات را بر زبان مبارک آوردن. تصور کنید حضرت آخرین خطبه است که به حالت قیام می‌خوانند و بعد از او به شمشیر ابن ملجم مرادی زمینگیر میشن و به شهادت میرسن. حضرت در قسمتی که دیروز خوندیم فرمود خوش به حال کسانی که با و قلیلا من الدنیا لا یبقا به کثیر من الاخره لا یفنا. خوش به حال کسانی که دنیای کم زود گذر را فروختند و آخرت زیاد ماندگار را خریدند. حالا می فرماید ما زر اخواننا الذين سفكت دماؤهم بصفين الله يكون اليوم احيا. چه ضرری کردند برادران ما که دیروز در صفین به شهادت رسیدند و این روزهای تلخ را ندیدند. ما زر، چه ضرری کردند اخواننا الذين سفكت. سفك به معنای ریختن. سفکت دماؤهم، کسانی که خونشون ریخت به صفین. الله یکون الیوم احیا، این که امروز زنده نیستند آیا بد بود برای اونها؟ فرمود خیر، اونها هیچ ضرری نکرد. این جمله با جمله قبل با هم معنا میشه. با او قلیلا من الدنیا ما زر و اخواننا. حضرت در پاسخ ما زر و اخواننا یعنی چه ضرری کردن میفرماد هیچ ضرری نکردن، بلکه با او قلیلا من الدنیا لا یبقا به کثیر من الاخر لا یفنا. ضرر که نکردن، هیچ معامله پرسودی رو اونها برنده شدن، به یک جایزه بزرگ رسیدن. و اونهایی که امروز زنده اند واقعا حسرت بر اونهاست. حضرت فرمود یسیغون الغصص و یشربون الرنق. اینها ما ذره، چه ضرری کردند، این که بنوشند، یسیغونه یعنی بنوشند، الغصص، غصص به معنای غصه نیست، غصص به معنای یک غذایی است که جلوگیر انسان میشه، گیر میکنه تو جلوی. حضرت فرمود بعد از صفین دنیا جلوگیر ما شده. خوش به حال کسانی که رفتن به شهادت رسیدن و این روزها رو ندیدن. و یشربون الرنق، رنق به معنای آب کدر، آب جلالود. فرمود اونهایی که رفتند به سعادت رسیدند، نماندند بعد از صفین با
با آب جلالود خوارج دست به یقه بشند. خوش به حال اونها که رفتند. قد والله لقلا فوفاهم اجورهم و احلهم دار الامن بعد خوفهم. حضرت فرمود والله قسم دوستان ما، لقلا به لقاء الله رسیدند، اما خدا هم فوفاهم اجورهم. وفات به معنای گرفتن کامل شیعی و دادن به دیگری است. در لسان قرآن کریم ما چیزی به نام فوت نداریم، هرچند ما تو فارسی میگیم فلانی فوت کرد. قرآن چیزی به نام فوت را نمیپذیرد، قرآن وفات را میپذیرد. تفاوت فوت و وفات در چیست؟ میگن فلانی فوت کرد. فوت یعنی از بین رفت. این دسته شلغم را، دسته کلم را آدم میگیره میذاره زیر خاک، خاک میره روش چهار سواه دیگه، این میپوسه از بین میره، این فوت هست، یعنی تمام شد، عدم شد. اما قرآن میفرماید شما فوت در کارتون نیست، هرچه هست وفات هست. وفات یعنی یک شیعی را همون طوری که هست کاملا بگیریم، بسته‌بندی کنیم، انتقالش بدیم به جای دیگه. میگن فلانی یک سخنرانی مستوفاتی انجام داد، یعنی کاملا زوایای بحث رو روشن کرد، حق مطلب رو ادا کرد. فلانی یک مقاله مستوفاتی نوشت، کاملا حق مطلب رو ادا. فرمود شما وفات پیدا میکنید، فوت ندارید. شما را و تمام این ویژگی های اخلاقیتون رو، ویژگی های عرض محضرتون اعتقادیتون رو، هر چی که دارید را میگیرند، اعمالتون را انتقال میدن اون طرف. چیزی فوت نمیشود، وفات است، انتقال است. انما تنتقلون من دار الى دار، از اینجا گرفته میشید به اونجا انتقال. لذا فردا کسی نمیتواند در قیامت فرار کند از اعمالش، چون این اعمال را به طور کامل از این طرف انتقال دادن به اون طرف. فرمود لقل الله فوفاهم اجورهم. رفقا و دوستان علی دیروز در صفین به شهادت رسیدند و خدا اجر اونها را کاملا به اونها پرداخت کرد. و احل لهم دار الامن من بعد خوفهم، خداوند حلول داد آنها را، رساند آنها را در یک جایگاه امنی بعد از اون خوف و نگرانی و سختی که درش بودند. دنیا دار سختی است، دنیا دار زحمت است، ولی اونها به شهادت رسیدند و به بهترین جایگاه نائل شدند. اینجا شقشقتون حضرت ثم غرت، همون حرفی که امیرالمومنین در خطبه شقشقیه فرمود، چند جمله ای از خلفا گفت. یه دفعه یه نفر اومد سوالی پرسید، امیرالمومنین سوال اون بنده خدا رو جواب داد. ابن عباس گفت آقا جان امیرالمومنین شما داشتید قضیه خلفا رو میگفتید، ادامه بدید. حضرت فرمود بس، شقشقتون حضرت ثم قررت، یک آتشی بود از جان ما زبانه کشید و خاموش شد. ابن عباس دیگه ادامه ندیم بهتره. اینجا هم یک شقشقه است از وجود مقدس امیرالمومنین، آتشی است از سوز دل علی. فرمود این اخوانی الذین ركبوا الطريق، سلام علیکم و رحمت الله، کجا هستند برادران علی؟ کجا هستند همون مسلمانان مؤمن پا به رکابی که رکب الطریق، گام نهادند در مسیر و مزوا علی الحق، تمام عمرشون رو در مسیر حق قدم برداشتند. حضرت مصادیق این افراد رو می‌فرماید، کسانی که علی حاضر است به اونها بگوید برادر من، کسانی که به چنین جایگاهی رسیدن برادر علی شوند. این علی امیرالمؤمنین همون کسی است که برادر رسول الله است، عقد اخوت خوانده با رسول الله. حالا چه جایگاهی باید داشته باشن این افراد که با امیرالمؤمنین برادر بشن؟ فرمود این اخوانی الذین رکب الطریق و مذو علی الحق، این امار، این ابن الطیهان و این ذو شهادتین و این نظرائهم من اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیه و ابرد بالرؤوسهم الی الفجره. کجا هستند اینها؟ دل علی برای اینجور برادرانی تنگ شده، علی دیگه دلتنگ شماست و به زودی به شما خواهد رسید. این عمار، عمار کجاست؟ این ابن طیهان، فرزند طیهان کجاست؟ ابن طیهان کجاست؟ این ذو شهادتین، ذو شهادتین کجاست؟ کجایند نظیران و شبیهان به این ستن که نام بردم؟ این نظرائهم من اخوانهم الذین تتعاقدوا علی المنیه، همون جوان مردهایی که عقد بستند، عهد بستند بر این که علی المنیه، منیه یعنی مرگ، همونهایی که برای جانفشانی و مردانگی با هم دست بیعت دادن، اینها کجان؟ و ابرده به رؤوسهم الی الفجره، ابرده به معنای ارسال کردن چیزیست، نامه ای رو که ارسال میکنن میگن ابرده. کجا هستند کسانی که وقتی شهید شدن سرهاشون رو هم برای دشمنان فرستادن؟ یعنی ما نیازی به سر نداریم. و ابرده به رؤوسهم الی الفجره، فرستادند، ارسال کردند این رؤوسشون و سرهاشون رو به سمت دشمنان. امیرالمؤمنین این حرفا رو زد. راوی این قصه، راوی این خطبه 187 نوف بکالی است که اون جلسه اول بکالی و بکالی رو عرض کردیم خدمتشون. نوف میگه که ثم ضرب بيده على لحيته الشريفه الكريمه، حضرت به اینجا که رسید چند بار با دست به این صورت مبارک زد، دست به این محاسن شریف زد، فاطال البكاء، یک گریه مفصلی کرد، سکوت طولانی و اشک زیادی امیرالمؤمنین ریخت برای این دوستان با وفایی که همه در صفین به شهادت رسیدند. طبق نقل 300 نفر از صحابی پیغمبر با امیرالمؤمنین در صفین حاضر بودند. 300 نفر از صحابی پیغمبر، که از این 300 نفر حدود 60 نفر صحابی پیغمبر که یکیش عماره، یکیش ابن طیهانه، یکیش ذو شهادتینه، اینها همه در رکاب امیرالمؤمنین در صفین به شهادت رسیدند. حضرت یاد این رفقا که میفته گریه می، همونطوری که برای مالک گریه کرد، فعطال، گریه بلند کرد، برای این دوستانش هم، برای عمار و دیگران هم گریه کرد. بعد از گریه مفصل ثم قال اوح على اخوانی، آه برای برادرانه، اوح به معنای آه، اون سوز جگر رو میگن اوح، اوح على اخواني، آه برای برادرانم، الذين تلوا القرآن فأحكموا. شش ویژگی امیرالمؤمنین برای این یاران خاص و باوفا خودش ذکر میکنه. اگر کسی خواست به مقام برادری علی برسد، اگر کسی خواست به اون جایی برسد که علی در فراق او گریه کند، باید این ویژگی ها رو در خودش زنده کنه. یک، الذين تلوا القرآن فأحكموا، کسانی که قرآن را تلاوت می کردن، ولی به تلاوت اکتفا نمی کردن، فأحكموا، احکم به معنای محکم کردن چیزیست، قرآن را در زندگی خودشون پیاده می کردن، قرآن را به کار می بستن. حضرت فرمود این برادران من اینگونه بودن، و تدبر الفرض فأقاموا، فرض یعنی واجبات، فرائض، فرمود اینها تدبر می کردند، علم داشتند، می شناختند واجبات را، ولی شناختن تنها نه، فاقامو، واجبات الهی را اقامه می کردند، هر جا نیاز بود از علی دفاع کنند دفاع می کردند، نماز و روزه و بقیه اعمالش، هم شناخت واجبات هم اقامه واجبات. عجیب، حضرت نفرمود عمل می کردند به واجبات، فرمود اقامه می کردن واجب، همونطوری که فرمود نفرمود نماز بخوانید، فرمود اقام الصلاه، نماز را به پا دارید، که بین نماز خواندن و نماز را به پا داشتن خیلی تفاوته. پس این هم دو، تدبر الفرض فاقام. سومین ویژگی یاران خاص امیر المؤمنین علیهم السلام و رحمت الله، فرمود احیا و سنه، اینها زنده کننده سنت های الهی بودند. چه سنت هایی که از پیغمبر رسیده بود، چه سنت های عقلی و فطری که خداوند به همه ما داده. فرمود اینها زنده کننده سنت ها بودند و امات البدعه، اینها میرندگان و کشندگان بدعت ها بودند. هر جایی بدعتی به وجود می آمد، در رأس بدعت ها بدعت سقیفه بود که همین دوستان خاص امیرالمؤمنین جلوی سقیفه ایستادند، جلوی فتنه و بدعت معاویه ایستادند و به شهادت رسیدند. این هم اگر کسی خواست به مقام اخوت امیرالمؤمنین برسه، فرمود باید این ویژگی ها رو داشته باشه. ویژگی پنجم، دعوا للجهاد فاجابوا، اینها دعوت شدند برای جهاد، برعکس خیلی ها که از زیر جهاد فرار کردن، نیامدن، بهانه آوردن، تعلل داشتن. اینها به محض این که به جهاد دعوت می شدن اجابو، اجابت می کردن، حرف علی را احترام می گذاشتن. و ششمین ویژگی که شاید اساره تمام این ویژگی ها باشه، فرمود و وثقوا بالقائد فاتبعوه، اینها به رهبرشون به علی صلوات الله علیه اطمینان داشتند، وثوق داشتند، 100% علی را و حرف او را میپذیرفتند. فتبعو، از او تبعیت میکردند. این مشخصه که اگر میخواهیم کسی از ما تبعیت کند، باید به ما وثوق داشته باشه. اگر مردم به کسی اطمینان نداشته باشن، از او پیروی نمیکنند. ولی وقتی اطمینان حاصل شد پیروی می‌کنیم. اول باید به مقام یقین برسیم، بعد عمل کنیم، وگرنه عملمون نصف و نیمه است. خیلی جاها که فکر خودمون و فکر رهبر تناقض داره، عمل نمی‌کنیم. در حالی که تو اگر یقین پیدا کنی و علی هر چه او بگوید عمل می‌کنی، ولو این که خودت در ظاهر نپسندی، حرف او را بر حرف خودت مقدم میکنی. ثم نادا به اعلا صوته، امیر المؤمنین سلام الله علیه صدا را بلند کردن، با بلندترین صدایی که میشد فریاد زدند الجهاد الجهاد عباد الله، مردم بشتابید به سمت جهاد، امروز روز آمادگی برای جهاد است. الا و انی مؤسکرون فی یومی هادا، بدانید من علی امروز لشکرگاهم را به پا خواهم کرد. فمن اراد الرواح الالله فلیخرج، هر کسی اراده رواح یعنی کوچ کردن، هر کسی اراده کوچ کردن به سمت خدا را دارد، هر کسی دلش میخواد به سوی خدا حرکت کند، فلیخرج، همراه من خارج بشه. امیر المؤمنین اینجا میخواستند لشکری تدارک ببینند، برای بار دوم به سمت شام حرکت کنند و اون شکستی که توسط خوارج و توسط معاویه تحمیل شده بود در جریان حکمیت رو جبران کنند. نوف میگه و عقد للحسین علیه السلام فی عشرت آلاف، جمعیت بسیار بسیار زیادی آمد. این چیزی که الان نوشته حدود 30,000 نفر فقط مسلم است که غیر از او هم هستن، یک جمعیت انبوهی دور تا دور امیر المؤمنین جمع شد. و عقد للحسین علیه السلام فی عشرت آلاف، امیر المؤمنین عقد بست یعنی قرار داد 10,000 لشکر را در دستان امام حسین. امام حسین فرمانده 10,000 لشکر شد. از اون طرف ولقیس ابن سعد رحمه الله فی عشرت آلاف، 10,000 نیرو رو هم به قیس ابن سعد سپرد. ولعبی ایوب الانصاری 10,000، 10,000 نفر رو هم به ابی ایوب انصاری. ولغیرهم علا اعداد اخر، میگه همینقدر نبودن، تعداد لشکر بیشتر بود. امیر المؤمنین 3 لشکر عمده داشت که این ابا عبدالله بود و سعد قیس ابن سعد و ابی ایوب. غیر از او فرماندهان دیگری هم بودن ولی جمعیت اونها کمتر بود. و هو یرید الرجع الی الصفین، امیر المؤمنین اراده کردن، قصد کردن حرکت کنن به سمت صفین. فما دارت الجمعه حتی ضربه الملعون ابن ملجم
لعنه الله. فرما دارت یعنی نگذشته بود، طی نشده بود. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود جمعه بعدی نیامده بود، از این جمعه به جمعه بعد نرسیده بودیم که ضربه الملعون. ابن ملجم مرادی امیر المؤمنین را با ضربت شمشیری به شهادت رسوندند. فتراجعت الاساکر، تمام اون لشکری که از شهر خارج شده بودند و در اردوگاهی آماده دستور امیر المؤمنین بودند، با شنیدن خبر ضربت خوردن حضرت به سمت کوفه برگشتند. این جمله جناب نوف بکالی حرف یک انسانی است که عمری با علی بود، حرف کسی است که یک عمر دربان علی بود، حرف کسی است که شبها با علی تنهایی می نشستند و امیرالمؤمنین از ملکوت آسمانها برای او حرف می زد. این جمله را خوب دقت کنید. این جناب نو فهمید علی چه بود. میگه فکنا که اغنام فقدت رائیها، بعد از این که علی به شهادت رسید ما مثل یک گله گوسفندی شدیم که رائی یعنی چوپانمان رو از دست دادیم. جامعه ای که امام نداشته باشه جامعه اینگونه است، گسسته است. خود حضرت فرمود در اون خطب ابتدایی فرمود شما یه طوری رفتار میکنید مثل یک لشکر از هم پاشیده بدون رهبرید، از هر طرف شما را جمع کنن از طرف دیگه پخش میشه، نمیشه شما را حول یک محور جمع کرد. نوف میگه علی که به شهادت رسید جامعه مسلمان ها اینطوری شد. تختفت و حذعاب من کل مکان، تختفها به معنای ربایشه، قاپیدن. تختتف و حذعاب، ذئب یعنی گرگ، ذئاب یعنی گرگ. ما اونقدر گسسته شده بودیم، پراکنده شده بودیم که گرگ ها از هر سو به ما حمله می کردن و عده ای از ما را می بردن. این اوج شناخت امامه. جامعه ای که امام زمان سلام الله علیه را نداشته باشد جامعه ایست این گونه. حقیقت این است، اگرچه ما به نبود حضرت عادت کردیم، اگرچه نبودن حضرت شاید برای ما بهتر باشد از بودن، سلام علیکم و رحمت الله، ما به همین وضع موجود اکتفا کردیم، اما کسانی که زمان علی را درک کردند برای ما گزارش می کنند. جامعه بدون امام مثل جامعه بدون رهبر مثل یک جله ایست که آقا بالا سر نداره. هر کسی آمد میتواند به این جله دست پرد بزنه. معاویه دیدی دین مردم را گرفت، ایمان مردم را گرفت، اسلام مردم را گرفت، اجتماع و اتحاد مردم را گرفت، تمام محاسن اخلاقی و اسلامی که اهل بیت امیرالمؤمنین پیغمبر در این جامعه نهادینه کرده بودن معاویه یکی یک اونها رو قاپید برد. جامعه به اونجایی رسید که یزید ابن معاویه شرابخوار میمونباز سگباز مست حاکم جامعه اسلامی شد، هیچ کسی هیچی نگفت. حسین ابن علی را روز روشن سر بریدن، کسی چیزی نه. اینها قاپیدن یعنی این. این که نوف میگه از هر طرف به ما حمله میکردن، نه اینکه افراد رو میبردن کجا ببرند. مقصود اینه که ایمان ما را، اعتقاد ما را، سلام علیکم و رحمت الله، تمام هستی و هویت دینی ما رو بردند و واقعا بردند. امام به عنوان یک جایگاهی است که از دین و انسانیت و شرف و شخصیت انسان‌ها دفاع می‌کنه. ان شاءالله به حق امام جواد سلام الله علیه، به حق امام هادی مولودین فی رجب دعا می‌کنیم امام زمان بیایند، ما هم طعم این چنین زندگی را بچشیم، ما هم مثل نوف بخاری وجود حضرت را، امامت حضرت را، هدایت حضرت را انشاءالله ببینیم. خیلی جملاتی که خوندیم انصافا جملات
تأثیرگذار بود. آهی سوزان از امیر المؤمنین سلام الله علیه. 3-4 تا اسم در این خطبه آورده شد که اگر اجازه بده چند جمله راجع به اونها صحبت کنیم. فرمود عین عمار و عین ابن الطیهان و عین ذو شهادتین. بعد 2 نفر هم در کنار سید الشهدا از کسانی بودند که پرچمدار امیر المؤمنین بودند. خب عمار یاسر که برای همه شما شناخته شده است خیلی نیاز به توضیح نداره. یاسر و سمیه این 2 مسلمان جان برکفی بودند که دیگه وصف اونها از زبان ما خارج است. در مورد جناب عمار روایات بسیاری وارد شده که همه دال بر مقام ایشون، انصافا مقام بسیار بسیار بالایی داره. جناب عمار یکی از کسانی است که در مورد او آیه قرآن نازل شد، وقتی که عمار مجبورش کردند که از جهت ظاهری چند جمله به اسلام ناسزا بگه، خیلی ناراحت شد، پیش پیغمبر آمد و آقا من نمیخواستم ولی اونها مشرکین من رو مجبور کردن. آیه قرآن نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. نباید از روی اختیار کسی ناسزایی به دین بگه، به اسلام بگه، ولی اگر کسی مجبور شد طوری نیست. این جمله را ببینید و قلبه مطمئن بالایمان. این شأن نزول این آیه را ببینید در مورد عمار است. فرمودن عمار کسی است که خداوند قلب او را مطمئن به ایمان توصیف کرده. خیلی حرفی است کسی خدا به او بگوید این از جهت قلبی اطمینان کامل به ما دارد، مولای درز ایمانشه. این یکی از آیاتی که در شأن ایشون نازل شده. از رسول مکرم روایت هست انه ملیء ایمانا الى اخمس قدمی. عمار از نوک انگشت پاش تا فرق سرش مملو از ایمان است. انه ملیء ایمانا، ملیء از ملاء پر شدن. تمام وجود عمار را ایمان فرا گرفت. خیلی روایات عجیبی در روایت داریم که پیغمبر فرمود من ابغض عمارا ابغضه الله. این روایت رو ما در مورد فاطمه زهرا و اهل بیت داشتیم. کسی که با شما دشمنی کند با خدا دشمنی کرده، کسی که فاطمه زهرا را اذیت کنه پیغمبر را اذیت کرده خدا را. ولی در مورد عمار که یکی از دست پروردگان این خانواده است فرمون من ابغض عمارا ابغضه الله. هر کسی که با عمار دشمنی کنه خدا با او دشمنی میکنه. عماری که نه امام بود و نه امامزاده، نه پیغمبر بود و نه پیغمبرزاده، راه برای همه ما باز است. برسیم به اونجا که محبت ما محبت خدا بشود، بغض ما بغض خدا بشود. باز در مورد همین جناب عمار روایت است که پیغمبر فرمود 4 نفرند که بهشت مشتاقتر است به اونها تا اونها به بهشت. یکی علی ابن ابی طالب است، یکی عمار، یکی سلمان، یکی ابوذر. این 4 نفر بهشت مشتاق به اونهاست ولی اینها هیچ شوقی به بهشت ندارن. باز در روایتی داریم که پیغمبر نسبت به جناب عمار فرمود تقتل عمارا الفئه الباقیه. کسانی عمار را به شهادت میرسانند که اینها جزء فئه باقیه ان، اینها گروه منحرفند. همه کسانی که در روبروی امیرالمؤمنین در صفین ایستادن، اغلب اینها ایستادن و عمار را به شهادت رسوندن، کسانی بودند که این روایات را شنیده بودند، حالا یا مستقیم یا با واسطه، اما به شهادت رسوندن عمار. باز در مورد جناب عمار نقل است که اون لحظات آخر یک جناب عمار فریاد زد در صفین که من تشنمه. یک نفر آب نبود اونجا ظاهرن، یک نفر یه ظرف شیری آورد تقدیم کرد به عمار. عمار گفت مرحبا که الان لحظه شهادت من رسیده. گفتن چرا، این چه ربطی داشت به این شیر و شهادت؟ گفت از محبوبم رسول خدا شنیدم آخرین نوشیدنی تو در این دنیا شیر خواهد و این شیر رو نوشید و به شهادت رسید. مقام او خیلی مقام بالایی است. حالا جالب اینه که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. این از زبان پیغمبر و امیرالمؤمنین گفتیم مقام عمار را، ولی از زبان معاویه هم بگیم. وقتی خبر شهادت مالک اشتر به معاویه رسید بعد از این قضایای صفین، وقتی که صفین تمام شد عمار به شهادت رسید و بعد مالک هم به شهادت رسید بعد از او، طبق اون توطئه‌ای که بود، حالا بماند قصه، خبر به معاویه رسید که مالک هم کشته شد. معاویه بالای منبر رفیق خطبه خوند، گفت که علی دو بال داشت، یکی مالک اشتر یکی عمار یاسر، الحمدلله امروز بال دوم علی هم زده شد. و واقعا همین بود، عمار در زمان حکومت امیرالمؤمنین زحمات بسیاری متحمل شد. خب این یک اجمالی در مورد عمار بود. اما ابن الطیهان که نام او مالکه و کنیش معروف به ابوالحیثم، ابوالحیثم هم که از یاران خاص امیرالمؤمنین همین ابن الطیهان، ایشون هم ویژگی های زیادی داره. در تمام جنگ های امیرالمؤمنین حاضر بود، در جنگ های پیغمبر حاضر بود، یکی از صحابی بزرگوار پیغمبر بود. زو شهادتین هم، وقت گذشت من خیلی خلاصه بگم، زو شهادتین هم برعکس این چیزی که به ذهن میرسه و نوعاً گفته میشه او دوبار شهید شد یا مقام دو شهید داره، این نیست. زو شهادتین، این شهادت نه اون شهادت به معنای مرگ است، بلکه شهادت دادگاهی است. قصه ای داره که وقتی پیغمبر اکرم با یه نفر معامله ای کرده بودن، این شخصی که گوسفندی را، حیوانی را به پیغمبر فروخته بود، زد زیر معامله، گفت نه، این پول را گرفت، بعدم گفت نه، این حیوان مال خودمه. پیغمبر اینجا گفت آقا اون کسی هست شهادت بده که ما این رو خریدیم. این جناب ذو شهادتین، یعنی خزیمه ابن ثابت انصاری، اسمش خزیمه است، معروف ذو شهادت، این رسید گفت بله پیغمبر من شهادت میدم به نفع شما. پیغمبر فرمود که خزیمه تو که اصلا در جریان نبودی، تو اونجا نبودی که بخوای شهادت بدی. خزیمه گفت که آقا جان ما نبودیم، اما ما توی پیغمبر را تصدیق میکنیم در یک امور مهمی، ما در غیب، در وحی، در این دین به تو اعتقاد داریم، تو را صادق میدانیم، به تو اعتقاد داریم انقدر که و ما ینطق عن الهوا، در مورد وحی و غیب و دین به تو اعتقاد داریم. حالا در مورد یه حیوان که دیگه چیزی نیست، حتما حق با شماست. پیغمبر فرمود از این به بعد جناب خزیمه یک نفر است، ولی شهادت دادن او در دادگاه معادل دو نفر است. ذو شهادتین یعنی صاحب دو شهاد. حالا همین بحث در کتب فقهی هم آمده که ذو شهادتین به چه معناست، چرا پیغمبر این، چون یک حکم استثناست دیگه، هر فردی یک شهادت می شود، یعنی شما مرجع تقلید رو ببری شهادت بده یک شهادت، یک انسان عادی سطح پایین رو هم ببری یک شهادت، ولی این جناب خزیمه به اون مقامی رسید که ذو شهادتین شد، شهادت او مساوی با دو شهادت. این سه نفری که امیرالمؤمنین از اونها نام برد و به شهادت رسیده بودن، در پایان خطبه هم نوف بکالی میگه حضرت 10,000 نفر را به امام حسین، 10,000 نفر به قیس بن سعد و 10,000 نفر به ابو ایوب انصاری برای رفتن به صفین داده. این دو بزرگوار هم جزء اصحاب خاص امیرالمؤمنین هستند. جناب قیس بن سعد عباده، ایشون که فرزند سعد بن عباده، همون رئیس معروف خزرج، سعد بن عباده خب از بزرگان تاریخ اسلام خونده باشید، اسم ایشون رو زیاد شنیدید، رئیس خزرج، فرزندی داره به نام قیس که این قیس جزء شیعیان خاص امیرالمؤمنینه و معروفه که میگن رئیس محافظان پیغمبر سعد بن قیس بن سعد بوده، یعنی اون لشکر گارد حفاظتی که دور پیغمبر بوده نشان دهنده اوج اعتماد پیغمبر به ایشونه که سری ترین رازها را و حرکات رو ایشون در جریان بود. ابو ایوب انصاری هم که یکی از یاران و مجاهدان در محضر پیغمبر بودن، از صحابی پیغمبر بودن و ایشون هم از کسانی است که در تمام جنگهایی که امیرالمؤمنین در زمان حکومت داشتن همراه حضرت بودن، ظاهراً 10 سال بعد از شهادت حضرت هم زنده بودن و بعد به شهادت رسیدن. در هر صورت این خطبه که آخرین خطبه امیرالمؤمنین بود، هم مطالب توحیدی داشت ابتدا خطبه، هم اون توصیه های اخلاقی امیرالمؤمنین داشت، یک جامعه شناسی زیبایی حضرت از زمان خودشون داشتن که شما حتی با تازیانه زبان هم سربراه نشدید و بعد از من دچار چه کسانی می شوید. بعد در مورد امام عصر سلام الله علیه فرمود، یعنی عاقبت روشنی که در انتظار این مکتب است. و جملات آخر رو هم که امروز خوندیم مربوط به شهادت یاران با وفای حضرت بود. انشاءالله که به برکت جواد الائمه همه ما از یاران خاص و برادران ایمانی امیرالمؤمنین باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.